بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. أي قبل أزكلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الله تعالى بمريضها أصلية جامع انسانی، جامع مسلمانان در جاهای مختلف در قرآن عظیم الشان اشاره دارد. کوتاهی هایی که ما نسبت به دین داریم و بیمیلیه که نسبت به دستورات الهی موجوده، غفلت هایی که گرفتاریم و روحیه در عبادات در بندگی خدا ضعیف وجود نداره و بی تفاوتیم نسبت به مسائل دینی، نسبت به دستورات و فرامین الهی، نسبت به وظائف شرعی و دینی و وظائف دیگر انسانی که برگردن ما هست. مریضی اصلی را الله تعالی در قرآن تذکره کرده است که شما عجله را دوست دارید، دنیا را پسند می کنید که عجله هست و فوری هست و فعلا هست در دسترس شما، در منظره چشم شما هست و نقدی هست و نقد را شما می پسندید و آخرت که نسیه و در آینده جنت و بهشت در آخرت هست، پاداش های اعمال صالح و اعمال نیک در آخرت می رسند است. اگرچه در دنیا عمل نیک کسی انجام بدهد تأثیر داره در زندگی او، از نیکی های خود خیر میبینه، وقتی خیر انجام میدهد خیر میبینه توی زندگیش، رحمتی در زندگی دنیا الله تعالی به او نازل میکنه، تأثیر گذارش در زندگی دنیا، ولی اصل نتیجه اعمال صالح و خدا فرستی و بندگی خدا در آخرت هست. و می فرماید که شما عاجله را دوست دارید به جای عاجله که آخرت هست و در آینده. و جای دیگه در قرآن الله تعالی می فرماید که بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. الله تعالی می فرماید که اصل مشکلات شما و ضعف اصلی جامعه این آسیب شناسی الله تعالی است که ما را آسیب شناسی میکنه. چرا بیمیلیم در بندگی الله؟ چرا نماز ما روحیه نداره؟ در اعمال ما روحیه وجود نداره؟ او علاقه، او جذبه، او عشق چرا در ما وجود نداره نسبت به فرمان برداری الله، نسبت به عمل کردن به دستورات دینی، نسبت به فکر آخرت قرآن می فرماید که شما دنیا را ترجیح دادید بر زندگی دون بر آخرت، و آخرت در حالی که بهتره برای شما مردم، آخرت ماندگار تری از دنیا، دنیا نافهداره. زیاد عمر بکنید، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال عمر بکنید، آخر که مرگ و آخر که میمیرید، به تعبیر امام غزالی رحمه الله تعالی، اگر 100 سال عمر کنید و همه پادشاهی روی زمین را الله به شما بدهد، شما پادشاه همه روی زمین باشید، بعد از 100 سال که مرگ که بیاید چی میشه؟ پادشاهی از دست شما میره، تمام امکانات با مرگ از دست شما خارج میشوند، بعد چه کار میکنید؟ بالاخره بعد هم کمی مرگ و فنای انسان و آخرت، تا انسان میمیره قیامتش برپایه، تا انسان میمیره آخرتش شروعه، آغاز آخرت با مرگ، به ثواب اعمالش میرسه، به مجازات گناهش میرسه، نرسیده به جهنم. اینها همه مقدماتن و عذاب میبینه و میبینه تا اینکه روز قیامت، روز حشر و نشر و حساب و کتاب، او را به جهنم میفرستن و اگر نیکی کرده به بهشت میرود. ولی توی قبر هم راحت میبینه، رحمت میبینه، نعمت میبینه، نعمت ها در قبر عنایت میشود. ولی هذا این زندگی دنیا عزیزان من نافایداره، ماندگار نیست، عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست که ما زندگی دنیا را ترجیح بدیم بر آخرت و نسبت به آخرت سست باشیم، بی حال باشیم، بی تفاوت باشیم، روحیه داشته نباشیم و نسبت به دنیا چست و چالاکیم، هوشیاریم، هوشمندیم، با تمام روحیه انجام میدیم، با تمام عزیزان من جد و جهد و کوشش انجام میدیم، دنبال میکنیم منافع دنیا را، اما وقتی که منافع آخرت برسه بی حالیم. همون خاطره آدم آمد که حضرت مولانا را، من یک کسی را مولانا من پیام داد برای یک عزیزی و گفت که تو این عزیزی بگو که تو فلان وعده را خیر را کردی و این وعده اشت را انجام بده که نیاز هست. من بهشون گفتم، کمی به فکر رفت و پیام مولانا را رسوندم، گفت که فنا به خدا. من گفت فنا به خدا دیم یک جمله را گفت، مانا فنا به خدا یعنی این به الله تعالی فنا میبره و معلوم میشه که از دستش کاری ساختنه نمیتونه، سرش سخته و کار در دستی او بود. من به حضرت مولانا گفتم که پیام شما را من رسوندم و او گفت که فنا به خدا، گفت که شما به ایشون میگفتید که نه، فنا به خدا نیست، فنا به شیطانه. ایشون باید میگفت که فنا به شیطان. بالاخره کار خیر انسان انجام میدهد و فنا به خدا ببره، ولی کار خیر که انجام ندهد این فنا به خدا نمیشود، این فنا به شیطان میشود. و ای عرض بزرگ شما که برای آنی که ما زندگی دنیا را ترجیح میدیم از زندگی آخرت و برای دنیا هزینه های کلانه و قرارداد های طولانیه بالاتر از عمرمون، اگر عمرمون فرض کنید 10 سال مانده یا 20 سال مانده یا 5 سال مانده، قرارداد 50 ساله امضا می کنیم، قرارداد 90 ساله امضا می کنیم. و در بغداد کسی قرارداد آئے قرارداد ہر یا 90 سالے 100 سالے بسته بود و یکی از علماء خطبا سر منبر رفت و گفت که آئی مردم حضرت اسرائیل وفات کرده خبر دارید که حضرت اسرائیل وفات کرده مردم حیران شدن که حضرت اسرائیل که قبض روح میکنه و بالاخره او که دیگه که وفات کنه پس معنی که مرگی نیست گفتن که خطیب چه میگه میگه اسرائیل شما اطلاع دارید وفات کرده و مردم گفتن که نه چرا چیزی اطلاعی نداریم گفت که اگر اسرائیل وفات نکرده است چگونه توی بغداد قرارداد 100 ساله امضا میکنه یکی از اهل بغداد معلوم میشه که او اطلاعات داره که اسرائیل وفات کرده و قرارداد 100 ساله ببنده برای وقتی که دنیا نوبه ما به مادیات میرسه و کار ما به دنیا میرسه بچه روحیه من جم میدیم بچه عشق و علاقه بچه امیده اما وقتی که کار ما به آخرت برسه پناه به خدا میبریم و سستیم و روحیه نیست و ای همینه که قرآن تذکره کرده از کلا بل تحبون الآخرت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا آی مردم دنیا را شما آخرت را پس پشت انداختید و دنیا را ترجیح می دهید در حالی که آخرت برای شما به مراتب بهتر است و ماندگار خیره یعنی نعمتای آخرت با نعمتای دنیا قابل قیاس نیستن نعمتایی که در بهشت نعمتای ماد همم ظاهری و نعمتای معنوی که حرمت و احترام در آخرت عزت در آخرت این سروری آخرت و حرمت آخرت و نعمتهای ظاهری بهشت به مراتب بهترن از زندگی از نعمتهای دنیا و باقیان ماندگاران برای 100 سال برای 1000 سال برای میلیاردها سال نیستن برای دائمان و برای همیشه این نعمتها هستن اونجا معزز میشید چنان عزت الله به شما عنایت میکنه به اهل بهشت چنان مقام و درجه عنایت میکند که حد و مرزش نیست و این نعمت ها همیشه و همیشه هستند و دائما از این نعمت ها استفاده میکنند هیچ خطری این نعمت ها را تهدید نمیکنه و هیچ خطری وجود نداره که این صاحب نعمت و اهل بهشت روز از بهشت رو اخراج کنن یا بمیره یا مریض بشه یا ما مشکلات مواجه بشود اما دنیا همه این نعمت ها موقتی معلوم نیست که چه پیش بیاید قحط میاید و این قحط تمام دارایی مردم میزنه ضربه میزند اقتصاد کشاورزی را دامداری را و به دامداری ضربه وارد میکنه دام هم میمیرن و زند سرمایه از دست این مشکلات اقتصادی و معضلات که کشور ما را فرا گرفته و کساد پول ایرانی تومان ایرانی چنان ضربه زده است به سرمایه های زندگی مردم که سرمایه های 100 ساله را برباد کرده است و زندگی مردم تباه پول دارن و پولشون ارزش نداره به ارزش این زندگی دنیا است آسایش از بین میرود گاهه امنیت از بین میرود کرونا آمد سلامتی و زندگی انسان را تهدید کرد آفت ها پشت سر یکی دیگری میایند و زندگی را تا این زندگی و منافع دنیا اما منافع آخرت ماندگارن پایدارن عقل میگه هوش میگه که ما آخرت را از دنیا ترجیح میدیم بله دنیا را ما نیاز داریم باید برای دنیا زحمت بکشیم باید برای روزی حلال برنامه ریزی بکنیم دنیا را بسازیم اما آخرت را از دنیا ترجیح بدیم، بیشتر بسازیم، بیشتر برای آخرتتون توجه کنید، بیشتر برای آخرت فکرمند باشید. به نماز که بیستید همه تن به نماز متوجه باشید، توجهتون به الله تعالی بره. چرا شما در بارگاه الله ایستادید، در بار الله ایستادید، راز و نیازتون به الله است، تنها میشی در نماز با الله. همه دوستان فراموش بکنید، همه کارهای دنیا را فراموش بکنید و به سوی الله متوجه باشید. فکر آخرتو و توجه الالله باشه در نماز، و در نماز دیگه فکری نکنیم. ای عرض کنم که ترجیح آخرت همینه که و شما هیچ جای خدا را به خاطر منافع دنیا ناراض نکنید، آخرت را به دنیا نفروشید، دنیا دین را به دنیا عوض نکنید، خدا را به هیچ دوستی با هیچ دوستی عوض نکنید، با هیچ منافع عوض نکنید که خدا را ناراض کنیم. نه، دو آخرت را ترجیح بدیم، خدا را از همه زندگیمون ترجیح بدیم، به خاطر همه منافع دنیا و جهان اگر در دست ما بیفتد، اما الله یک لحظه از دست ما برود، از ما برنجد، حاضر نباشیم که عوض کنیم الله تعالی را به دنیا و منافع دنیا. و این قرآن عظیم الشان هشدار داده که کلا بل تحبون الآجلتا و تذرون الآخره. شما دنیا را ترجیح دادید، به دنیا توجه کردید و مشتری و خریدار دنیا شدید و آخرت را ترک کردید و ول کردید، و ولهذا برای آخرت سعی نمی کنید، برای آخرت برنامه ریزی ندارید، برای آخرت توجه ندارید. ولهذا شما هم برای فرزندانتون، برای نسلی که در آینده می آید، برای نسل، هم برای دنیا و منافع دنیای فرزندان، سعادت فرزندان و سعادت دنیویشون هم فکر کنید، برای معاششون هم فکرمند باشید، و برای آخرت فرزندان و نسلتون فکرمند باشید که نسل من دیندار بشه، دین در نسل ما بمانه، خدا در نسل ما بمانه و فکر آخرت در نسل ما بماند. اگر نسل ما خدا را بعد از ما داشته نباشه و خدا در نسل ما نباشه، این نسل برای ما هیچ فایده نداره و این نسل ما برباد شد. نسل تباه کردیم، نسل ضایع کردیم. و سروران گرامی، زمانی که خدا باشه، حق باشه، انصاف باشه، دین باشه در نسل ما، دیندار باشد، علم و دانش باشه، دانش روز، دانش دین. و لحاظه وقتی دانش در نسل ما موجوده، وقتی که خدا موجوده، وقتی فکر آخرت موجوده، نسل آینده شما ببین آباده. این ابراهیم علیه السلام و خطاب به فرزندانش میگه و حضرت یعقوب هم می وصیت تا کرد که یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، آی فرزندان، خدا برای شما دین برگزیده است. یعنی خدا این همه نعمتهای مادی را درست کرده، خدا سلامتی و امنیت و آسایش دنیا را هم درست کرده، نعمت خدا، ولی هیچ نعمت از دین بالاتر نیست. دین الله از همه نعمت ها برگزیده است، از تمام نعمت های مادی، از همه نعمت های دنیوی دین را الله برگزیده کرده. این دین نعمت برگزیده، دین محکم بگیرید، دین مضبوط بگیرید، دین بچنگ و دندان حفاظت کنید و داشته باشید تو زندگیتون، برای نسل آیندهتون برنامه ریزی کنید که در نسل شما دین بمانه، در نسل شما هدایت بمانه، در نسل شما خدا بمانه، در نسل آینده شما رسول الله صلی الله علیه و سلم به معنی که ماشاءالله عزیزمون از حضرت رسول و از اخلاق آن حضرت صلی الله علیه و سلم صحبت زیبای داشتن، از اخلاق آن حضرت، اخلاق آن حضرت دریای بیکران بود، دانش آن حضرت صلی الله علیه و سلم دریای بیکران بود، و آن حضرت ایک انسان وسیع و ظرفیت کلان و بالا و الگو و نمونه تا قیامت برای تمام راه روان راه خدا، برای تمام راه روان راه درست و راه صحیح، برای همه بندگانش که بلندی را جستجو می کنند، سعادت دنیا و آخرت تمی خواهند، برای همه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الگو نمونه بود. امیدواریم که دین شما برای خود بخواهید، به فرزندانتون نصیحت کنید و وصیت کنید که بعد از شما فرزندان شما دیندار زندگی کنند و دین در میانشون بمانه و وصیت پدران تأثیر داره. وقتی پدر از دنیا میمیرد و میرود و وصیتش را جستجو میکنند که چه وصیت کرده، ابراهیم وصیت کردن، حضرت یعقوب وصیت کردن، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در آخری لحظات وصیت کردن، و شما هم وصیت کنید و بهترین وصیت شما آنه که بچه ها را به راه درست و راه صحیح و راه صداقت و راه خدا پرستی و راه صحیح راهنمایی بکنید، انسانیت داشته باشن، به انسانیت توصیه کنید، به اسلام واقعی توصیه کنید، به اسلامیت توصیه کنید، خودتون روی اسلامیت فکر کنید و روی انسانیت فکر کنید. انسانیت مهمه، اگر انسانیت نباشه هیچی نیست، اگر اسلام واقعی باشه نباشه و حقیقی نباشه هیچی نیست. اسلام نمایی، نمایش اسلام این چیزی حقیقت نداره و باطله، و اسلام حقیقی، اسلام واقعی، راه درست، صراط مستقیم، این صحیحه، راه قرآن، راه سنت، راه حبیب خداست و پیامبران و ابراهیم علیه السلام و بزرگان. و لحظه عزیزان این نکته خدمت شما عرض شد و این روزها به هر حال روزهایی است که در دنیا مخالفت میشه نسبت به اعدام، و اعدام یک پدیده در گذشته بوده که بسیاری حکومتها و رهبران استبدادی اعدام میکردن برای بقای خودشون، برای بقای قدرتشون، و برای اینکه به هر حال سرکوب کنن مخالفان را، و روی این با اعدام دنیا علیه پرچم مخالفت را برداشته و با مخالفت میکنند. امروز شرایط فرق کرده، شرایط دنیا و مردم، در مردم دنیا بیداری آمده و صدای مردم دنیا به همه جا میرسه. دنیا شده به منزله، همانطور که مثال میدم، یک دهکده، و بلکه دنیا شده به منزله یک خانه، و لحظه اخبار دنیا را هیچ کسی نمیتونه کنترل کنه، سانسور کنه، و آزادگان دنیا، مردم آزاد دنیا، امروز صدایشون همه جا تنیب افغان هست. و لحاظه ما هم خدمت عرض میکنیم که اعدام به جز قصاص، بلکه بسیار مردم به دنیا با قصاص هم مخالف باشند، ولی قصاص الله فرموده که حیات برای شما ای مسلمانان، قصاص برای شما زندگیه. الله تعالی به کسی که عزیزانش کسی کشته بشه ست اختیار داده نسبت به قاتل، قصاص و دیه گرفتنه و عفو کردنه. و اصل قصاص قرار داده گفت ولکم فی القصاص حیاتون، برای شما در قصاص زندگی موجوده. ولہذا اگر قصاص اجرا بشه حیات و زندگی شما مورد تهدید نمیشه، حیات جهانیان را انسانهای فاسق و نادان مورد تهدید قرار نمیدن، چرا؟ از اجرای قصاص میترسن. ولی الله تخفیف قائل شده که با این حال که اصل قصاص و قصاص برای شما حیاتیه، فرموده که میتوانید عفو بکنید و میتوانید دیه هم بگیرید. این تخفیف از جانب الله تعالی که داده شده است. و کسی که عفو کردیه دیه گرفت، بعد حق قصاص از خود ساکت کرد، بعد اگر بکشه او شخص را، بعد از این یک جنایتکار و جانی حساب میشه. شما که بخشیدید و عفو کردید، چگونه بعد دست راز کردید به قاتل که او را قصاص بگیرید؟ شما قصاص از خود ساکت کردید، الان نمیتوانید که قصاص بگیرید، دیه گرفتید. ولهذا عزیزان، این توصیه ما به همه مسئولان من آنه که این قصاص ضایعات داره. قصاص ولی درسته، ولی بقیه اعدام ها ضایعات دارن در کشور، نقصان دارن. کاش که مسئولانی که قصاص اجرا میبخشید اعدام را در کشور اجرا میکنن، دید ما را می داشتند و با چشم و عینک ما نگاه می کردند که چه نقصان آیه. و ما بالاخره عینک ما تفاوت داره و ما یک سری ای آفتها را از همین مسائل می بینیم. انسان آیه که حقشون کشتن نباشه اگر اینا اعدام بشن. و بالاخره درسته که این یک برداشت از قرآن می کنند و این اعدام ها اجرامیشم بر اساس یک دیدگاه، اما این دیدگاه رسول الله نیست، این دیدگاه حضرت علی نبوده، این دیدگاه اب دیدگاه جمهور و مسلمانان نیست، معتقد نیستن. به این لحاظ در عهد آن حضرت این اعدام اجرا نشد، در عهد حضرت علی و خلفای راشدین اجرا نشده. ولهذا که محارب بزنن مردما و اعدام بکنن، ولی خیر خواهی دل سوزانه بنده میگویم، دشمنی ندارم و از روی مسائل دیگه نمیگویم، عقده هم نیست که من این مسائل بکشه، عادت بندم نیست و متنفرم از این که کسی بخواهد با یک انتقاد انتقام بگیره. نه، من نظرم آنه که من واقعیت ها را در نظر بگیریم. واقعیت آنه که این اعدام های کثیر و زیادی که امروز در کشور ما هست، اینها با اینه که ما میگه که الله ناراضه و خود هموطنان عزیز ما، مردم شریف و دوست داشتنی ایران هم که ملت ایرانان هم ناراضند از این دغدغه و پریشانی دارن برای این مسئله و همواره سر صدا میکنن و انتقاد میکنن و جهانیان هم تبلیغات میکنن برای ایرانیان و ایرانی که اینها ای اعدام ها را دارن و آدم می کشن، هموطنان خودشون می کشن، شهروندان خودشون می کشن. ولهذا این به نفع نیست و این را متوقف بکنید. به نفع دنیای شماست، به نفع آخرت شماست، به منافع شما توقف این اعدام ها. این مشکلات که من عرض کردم، مسئله ایلک که مطرح کردم، بسیاری از این مشکلات خشکسالی و زلزله ها و این بسیاری از این بمبستایی که ما مواجهیم، ما احساس مونانی که از همین اعدام ها اینها شکل میگیرن. چون وقتی الله ناراض بشه و وقتی که یک چیز نزد الله ظلم بشه، الله او را ظلم میدانن، ولهذا برای ما تبعات داره، برای حکومت ها تبعات داره، برای ملت ها تبعات داره، ولهذا این اعدام ها را بقیه را مردم و دنیا اینا را سیاسی ترکی می کنن، همهش همین مسئله را مطرح می کنن، در داخل هم سیاسی اینا را ترکی می کنن، ولو این که روی مواد مخدره یا روی مسائل دیگری که کسی حرف زده و صحبت کرده و انتقاد کرده است، و اینها بالاخره به پای اعدام میرسند. بعضی این مسائلی است که اینها تلقی دنیا روی مسائل سیاسی است که سیاست اعدام سیاسی است، و اعدام سیاسی برای هیچ کسی جایز نیست و درست نیست. لحظه به خیر میبینم، به سلام میبینم که شما اعدام ها را متوقف کنید. و این روزا متاسفانه در استان ما ناامنی خیلی زیاد شده است و به هر حال سرقت زیاده و بالاخره فقر و گرسنگی و بیکاری و این مشکلات و مسائل به سبب شده و یک و دیگر ضعف دینی مردم ما و ضعف دینی بعضی از مردم و در استان و فقر و گرسنگی از طرف دیگر به هر حال دست به هم داده که بعضی آخرت در نظر نگیرند، خدا را در نظر نگیرند و به دست به ناامنی بزنند، به سرقت بزنند. گروگانگیری برای بازخواهی، گروگانگیری اگر برای دین باشه هم از دیدگاه ما محکومه، و این بردن انسان و اسیر کردن برای دین اولی فساد از اینجا شروع شد. و الان که ادعای بعضی هستن که افراد اسیر می کنند و می برند و پولهای نجومی و رقم بالای درخواست می کنند، گروگانگیری برای بازخواهیه، اخاذیه، و این جنایت هولناکی است و جنایت سنگینی است و انجام می گیره. و ما حیرانیم که نئی همه نیرو در استان ما موجوده و نیروهای مختلفند و شاید از همه استان کشور اینجا نیرو بیشتر مستقره، و بالاخره این نیروها چرا اینا را تعقیب نمی کنند؟ چرا این بندها را شناسایی نمی کنند و اینها با اینها برخورد نمی کنند؟ و شهروندان چرا احساس ناامنی بکنند برای خودشون، برای اموالشون؟ و اینها را به هر حال شورای تامین استان وظیفش خیلی سنگینه، فرماندهان اینجا که نیروها تحت فرمان اینان وظیفه اینا خیلی سنگینه در رابطه با امنیت. امنیت جز مسئولیت شما دستگاه قضایی سنگینه، ولهذا شهروندان باید به امنیت تردد بکنن. هیچ کسی که بلاخره زحمت کشیده و چیزی مال داره احساس خطر نکنه که کجا راه منو میگیرن، در داخل شهر میگیرن و از ماشین پیاده بکنند و ببرن. این خیلی سخته، خیلی بده، و ما امیدواریم از دست ما دیگه کار ساخته نیست بغیر از این که ما صحبت میکنیم در سر منبر. و به هر حال درخواستمونم از ریش سفیدان آنه که بالاخره بی تفاوت نباید بود و باید بشینن مشورت کنن، با هم فکر کنن، افراد با نفوذ در هر فامیله و که توی منطقهشون کسان پناهگاه درست نکنن که بیاد اونجا جنایت کنن. و عوارضش منفیش به منطقه برگرده، به اون محلهای قومی برگرده و بالاخره جنایت دیگران بکنند. اینا هر کسی بالاخره با اینها هم علما فکر کنند و بیان کنند و هم معتمدین و ریش سفیدان متنفذین چار اندیشی بکنند برای جلوگیری از این. و تنها نمیشه با اینها، باید دولت وارد صحنه بشه، مسئولان وارد صحنه بشن و این افراد شناسایی کنن. شناسایی نه آسانه برای اینا با امکاناتی که در اختیار دارن، و اینها خیلی مهمه و خواسته مردم شهر زاهدانه، مردم وستانه و بالاخره خواسته معقولیش و وظیفه. به هر حال همه مسئولان هست، مخصوصا که به یک کار کار امنیت در دست اون هست. باید کسی که سرقت میکنه تعقیب بشه، دستگیر بشه و مجازات برسه و فرزند هر کس باشه، از هر فامیلی باشه و هر کسی که برای بازخواهی گروگان میگیره باید شناسایی بشه، دستگیر بشه، مال مردم از او گرفته بشود و خودش مجازات قانونی انجام بگیره برای او. درود ختم کنید. و بالاخره امروز یک خبر خوشی الحمدلله که توی دنیا منتشر شده و همه مردم استقبال کردن از این خبر خوش و خوشحالان که جنگ بسیار ویرانگر و تباه کننده و سانه‌های دلخراش که در غزه جریان داشت و بین اسرائیل اسرائیل بود و فلسطینیان هم ایجاد بهرالین آتش بشه و توقف که طرفین، طرف فلسطینی و طرف اسرائیل انجام گرفته و توافق امضا شده است و آتش بس اجرا شده و الحمدلله این بالاخره به کال باز دری آتش که اونجا باز شد، این در الله تعالی الان بس به فضل خودش و لطف خودش الحمدلله و تبادله اسرا هست و تبادله بالاخره اسیران هر دو طرفه و گفتگو داره ادامه میده. چیزی که همه میگفتن بهترین راه گفتگو هست و متاسفانه حرف مردم دنیا و آزادگان دنیا شنیده نشد و بعد جای شکر که الحمدلله این توافق انجام گرفته و امیدواریم که در آینده نزدیک مردم مظلوم فلسطین به حق خود برسن و سرزمینها بر سرزمینهای خودشون، سرزمینهای اشغالی به اونها بازگردن و به هر حال اینا به دولت مستقل برسن و بر سرنوشت خودشون حاکم باشن و مقدرات خودشون را خودشون رقم بزنن و به امید الله تعالی و به امید آینده الله تعالی فیروزی و کامیابی بیاره. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. توضیح فرمونه ارائزم داشتم ایک دو تا جمله هم فقط و اون که بنده گفتم که از اینکه ما کاش که نگاه می کردم، از اینکه ما به قرآن نگاه می کردم، منظورم این بود دیگه بنده غیبی نمی دانم، ولی آنچه که برداشت ما از قرآن و قرآن تلاوت می کنیم در روشنی قرآن، در روشنی حدیث و این می بینیم که این آفتهایی که الان متوجه کشور ما شده، این تحریم که گذشته جریان داشته و الان این تحریم های بین المللی آمده و بسیار گسترده و این فشار بر ملت ما که جای فشار ندارد، این ناراضگی اهل زمین و اهل آسمان هم ناراض می بینم برای آن که اهل آسمان هم مرا تحریم کرده است، لہذا باران نمی بارد. جایی که آب پروان بوده و آب اضافی بوده از استفاده از شرب، الان آب ندارم برای خوردن. مرکز کشور جاهای پر آب، حالا بلوچستان مشکلات داشته همیشه و الان مشکل داره، ولی علی جاها که باید مشکل نباید می داشت مشکل پیدا کرده، خشکی و طوفان ها و این زلزله ها که می آید و اینها را همه وقتی که قرآن تلاوت می کنیم همه می بینیم که برمی گردن به مشکلاتی که در جامعه ما هست. لازم ناراضگی خود مردم و ناراضگی های بین المللی که متوجه کشور ما هست و این آفت ها که دارن آسمانی می آین، مجموعشون این احساس ای که به هر حال ما باید با الله تعالی اول رضایت الله را بگیریم و بعد از راه سیاسی دنبال رضایت گرفتن جهانیان باشیم و سیاست من را تغییر بدیم و هم ارتباط من را با الله متجدد نظر کنیم. الله تعالی همه توفیق بده. و ایدم یکی از اون مسائل دیگه مشکلات و مسائل فراوانه و الله تعالی همه مشکلات قادرن که حل بکنن به نفع کشوره، به خیر کشوره، مایه عزتی برای کشور که آنچه که از چشم جهانیان بده نباید ما انجام بدیم، احساسات جهانیان برانگیخته کنیم و نباید نارضگی خدا را تجربه کنیم. و صلی الله علی سیدنا